أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سورة مباركة النمل معروف به همین نام است که میگن سوره نمل، این جزء اعلام بلغلبه است ظاهرا. در برخی از تفسیرهایی که علما شیعه یا اهل سنت نوشتن میگن از سوره التی یذکر فیها النمل، البته اون سوری که در روایات اسامشون آمده مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا سوره یاسین و مانند که در روایات آمده، خب نام خاص اونهاست. ولی این سوره ها که روایات معتبری در تسمیه اونها وارد نشده، اینا اعلای بالغلبه است. البته در برخی از روایات هم جریان احتمال اعلای بالغلبه مطرح است، یعنی اون چه که بین مسلمین شهرت پیدا کرده میگن سوره منافقون، سوره جمعه و مانند اون، این احتمال علم بالغلبه هست. در بین این علم بالغلبه، غلبه نمل بر هدهد نشون داد که این دیگه سوره هدهد نباشه، وگرنه این سوره به سه نام معروف بود، یعنی از در شهرت غلبه ای می گفتن سورت النمل، سورت الهدهد. برای اینکه غیر از این سوره در هیچ سوره نام نمل نیامده یا نام هدهد نیامده، و از طرفی اونطوری که در سوره نمل قصه سلیمان سلام الله علیه به طور مبسوط بیان شده، در هیچ سوره بیان نشده. از این جهت این سوره به نام بارک سلیمان هم شهرت پیدا کرد، یعنی سورت سلیمان. این گونه از مناسبت ها تسمیه واقعی رو به همراه ندارد. مطلب دیگر است که اون چه که از سوره مبارکه فرقان شروع شده، بعد شعرا، بعدم سوره نمر، بعدم سوره مبارکه قصص در پیش است، همه این سور مصدر به تکریم قرآن هست. این قدر مشترک این چند سوره است، یعنی سوره فرقان، سوره شعرا، سوره نمل، سوره قصص، این چین است. البته برخی از سایر سور هم نظیر سوره هجر، اون هم مصدر به همین مطالب است، اما این چهار سوره که در کنار همان مصدر به عظمت قرآن هست. در سوره بارکه فرقان آیه اولش این است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. در سوره بارکه شعرا اولش این است: تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. در سوره بارکه نمل که محل بحث است، همو تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. در سوره بارکه قصص که بخواست خدا در پیش است، همو تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. خب فرمود به این که تاسین، این حروف مقطع که در سور قرار گرفت که بحث مبسوطش در اول سوره مبارکه بقره گذشت، چند قسمت هم بعضی ها به تنهایی یک آیه هم، نظیر اون چه که در سوره مبارکه شعرا گذشت که آیه اولش همون تاسین نیم است. برخی ها جزء آیه اول هم، نظیر اوچه که در این سوره نمل مطرح است که فرمود تاسین تلک آیات که جزء آیه اولاست. بعضی ها دو آیه، نظیر حامیم عین سین قاف، یکی آیه اول است یکی آیه دوم. پس بنابراین این حروف مقطع گاهی جزء آیه گاهی یک آیه، گاهی دو تا آیه. خب فرمود تاسین تلکه آیات القرآن، این تلکه که مؤنث است برای اینکه آیات مؤنث است، برخلاف ذالکه که اشاره به کتاب است، الف لام میم ذالکه کتابو داره، اون ذالکه که اشاره به دور است، این تلکه هم که اشاره به دور است، ناظر به بعید المنال بودن و رفعت منزلت و مقام آیات قرآن کریم به کتاب الهی است. با اینکه گفته میشد هاذا کتاب، از این جهت که انسان در خدمت اوست گفته میشد هاذا، و از اون جهت که منزلت رفیع دارد میفرمون تلکه یا ذالکه. مطلع بعدی آن است که گاهی در نامگذاری این فقط قرآن مطرح است، گاهی کتاب مطرح است، گاه قرآن و کتاب با هم مطرح است. اونجا گفته شد الف لام میم ذالک الکتاب و لاریفی، اونجا فقط سخن از کتاب است، از قرآن سخنی به میان نیامده. گاهی سخن از قرآن است، کتاب ذکر نمی شود، گاهی جمع بین کتاب و قرآن است، مثل اینجا و مثل آیه سوره هجر. در مواردی که جمع بین قرآن و کتاب است، گاهی کتاب مقدم بر قرآن ذکر می شود که در سوره هجر آمده، گاهی قرآن قبل از کتاب ذکر می شود که در محل بحث آمده. در اول سوره هجر دارد الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، که قرآن بعد از کتاب ذکر شده. اما در سوره نمل که محل بحث است، همون تلک آیات القرآن و کتاب مبین. خب اول قرآن هست بعد کتاب. جریان قرآن نزیر الواح موسی کلیم نیست که به صورت لوح و کتاب نوشته نازل شده باشد. اول این معارف در قلب مقدس پیغمبر نازل شده است که بالحق انزلناه و بالحق نزل. بعد هم فرمود نزل به روح الامین و علی قلبه، که بعد هم فرمود به ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بعد حضرت املا می فرمود و هست امین سلام الله علیه به ساحل کتب وحی می نوشتن می شد کتاب. پس اول قرآن از قرائه خوندن جمعه و مانند آن است، بعد به صورت کتابت در میاد. گرچه حرف واو برای ترتیب نیست، ولی تقدیم ذکری ناظر به آن است که اول قرآن است بعد کتاب. در سوره مبارکه شعرا فقط کتاب ذکر شده، تلکه آیات و کتاب المبین، بلکه اون چیزی فعلا در دست مسلمین است کتاب است. قرائتی در کار نیست و تلاوتی در کار نیست، روز باره که پیغمبر قرائت بکند تلاوت بکند. اما قرائه به معنای جمعه که همه این باعث شده است که اجزای منسجم او به صورت یک کتاب در بیاید، او البته همیشه هست، لذا می شود دو قرآن رو ببین. این که در سوره نمل که محل بحث است اول کلمه قرآن آمده بعد کتاب مبین، برای آن است که اون نظم طبیعی رعایت بشه. اما در سوره مبارکه هجر که اول کتاب است بعد قرآن، اونجا گفتن قرآن عطف بیان است نه وصف. وقتی عطف بیان شد وقت مبین کتاب است، مفسر کتاب است، از این جهت میتواند بعد از او ذکر بشود. بدل نیست، وصف نیست، بلکه عطف بیان است. خب تلکه آیات القرآن و کتاب مبین، این کتاب و همچنین مبین نکره ذکر شده است، برای اینکه تنوین های تفخیم و تعظیم است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه قمر که فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، دیگه عند ملیک مقتدر با الف لام ذکر نشده، خدای سبحان ملیک است، خدای سبحان مقتدر است. این تنوین های ملیک و مقتدر نشانه عظمت و فخامت اون ملیک مقتدر است. این تنوین مبین، تنوین کتاب، اینا نشانه تقسیم مسئله است. نشانهش همون آیه 6 این سوره است که فرمود فَإِنَّشَرْ تُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. این گونه از تنوین ها که برای تفخیم و تعظیم است، نیازی دیگه به الف لام نیست، با اون فخامت و عظمتی که از این تنوین ها استفاده میشه. این سوره هم چون در مکه نازل شد، قسمت مهمش بیان حقیقت قرآن است از نظر اجزاء سگانه مثلث، که مبدا نزول این کتاب کیست، مهبط این کتاب کیست و خود این کتاب چیست. مبدا نزولش حکیم علیم است، مهبطش هم رسول امین صلی الله علیه و آله و سلم است، خودش هم که کتاب است و نور است و مبین است و هدایت است و بشرا است و امثال زاره که الان اوصاف او رو دارد ذکر میکند. مبدأ قائلی رو ذکر میکند، مبدأ قائلی رو ذکر میکند، نظام داخلی رو ذکر میکند. این گونه از عناصر رو هم در صدر این سوره ذکر میکنند، هم در آیات پایانی این سوره. آیات پایانی این سوره از آیه 89 شروع میشود تا 93، که من جا بر حسنه فله خیر منها و هم من فزعین یومئذین آمنون و من جا به سیئه کذا، در آیه 92 دارد من اطلب القرآن فمن اهتدا فانما یهتدی نفسه، که این از باب رد العجزه الی صدر بخش پایانی سوره به اول برمیگرده، که اگر یک متکلمی، یک نویسندهی در نوشتن و گفتن ماهر بود، در پایان جنبنده میکنه بگه فتحسله. این فتحسله یا فنقدهی که تو کتاب ها هست نشانه آن است که اون مؤلف حسن الورود و حسن الخروج است. او فهمیده چگونه وارد دالان مطلب بشه و چگونه از مطلب خارج بشه، به چیزی در دستش هست که بالاخره ما چی گفتیم چی شده. این فتبینه فنقدهه فتحسله مال اون حسن خروج است برای متکلم یا نویسنده یا گوینده حسن الورود. این بخش پایانی سوره مبارکه نمل ون اطل و القرآنه که این برگشتش به صدر سوره است، این باعث حسن خروج از این سوره است، که معلوم شد محور اصلی این سوره چی. در این بخش نام مؤمنین را برد، هدن و بشرا للمؤمنین، با اینکه این کتاب هدن للناس است، اختصاص مؤمنی ندارد. تو همون آغاز سوره مبارکه بقره گذشت که اگر گفته شد این کتاب هدن للمتقین است، با اینکه فرمو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این برای آن است مؤمنی بهره بیشتری برند. این یک جهت. یا نه تنها مؤمنی بهره بیشتری برند از این جهت فرمود هدن للمتقین، برای اینکه هدایت زائد را هم اینها برن، نه اصل هدایت و بهره برداری مال اینها باشه. اگر فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اینا معلوم میشه پیشگامان هم اینا بهره میبرن، دیگران یا بهره نمیبرن یا اگر بهره بردن بعد از اینا هستن. و هم اینها روزانه در ترقی هستن که زادتهم ایمانا، دیگران این چنین نیستن. لذا این هدن و بشرا هر دو متعلق به مؤمنین علی تناظر، یعنی این للمؤمنین متعلق به هدا و بشراست علی تناظر، مفروض است برای هر دو، هدن للمؤمنین بشرا للمؤمنین، انذارم هست البته، هدن و بشرا للمؤمنین. مؤمنین کسانی هستند که بین عقیده سالم و اقرار زبانی و عمل ارکانی جمع کرده باشند. جریان عقیده که با ایمان مطرح شد، مهمترین عمل دو بخش است، یه بخشی رابطه با خداست، یه بخشی هم رابطه با مردم است که مسائل مالی و حقوق مالی را ادا میکنند، به عنوان یعطون از زکات مطرح شد. این بارها ملاحظه فرمودید کتاب چون حکیم است، فرمو بر قرآن الحکیم یک مطلب، و دین صلات را به عنوان عمود مطرح کرده است که از صلات و عمود و دین دو مطلب، لذا قرآن کریم هر جا سخن از نماز به میان می آورد مسئله اقامه نماز است، سخن از قرائت نماز نیست. در باری قرآن و تلاوت و قرائت اینا مطلب دیگه است. اما وقتی دین بنا شد نماز را ستون بدونه، خب ستون رو که نمیخونن که، ستون رو اقامه میخونن. همون یقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، چه به صورت فعل ماضی، چه مضارع، چه امر، چه وصف، همه سخن از اقامه است که با عمود بودن دین هماهنگ باشد. اونجایی که دارد صلا و مانندی اون موارد به معنای اقامه صلات است. خب اگه کسی ستون دین را نگه داشت، این خیمه را به پا داشت، زیر این خیمه می رود و حکم این خیمه را رعایت می کند که مسئله زکات هم مطرحه. در بحث‌های قبلی عنایت فرمودید که سوری که در مکه نازل شده است، اینجا سخن از زکات فقهی که در مدینه مطرح است، که انما صدقات للفقراء، در اون نه چیز زکات واجب است، زکات مال واجب است، زکات فطر در پایان ماه رمضان واجب است، اینا در مدینه نازل شده. پس اگر سخن از زکات در سور مکیه هست، معنی مطلق صدقات مالی است که هر توانگری، توانمندی، کسی که مقدورش هست باید به مشکلات فقرا برسد. این در مکه هم بود، این زکاتی که در سوره مبارکه مؤمنین گذشت که الذین هم للزکات فاعلون، اونجا هم معنی تزکیه معنا شد، هم معنی مطلق صدقات مالی. برای اینکه صدقات فقهی یعنی زکات مال، زکات فطر، اینا تو مدینه نازل شد و همه آیاتی که دلالت بر زکات دارد و در مکه نازل شد، این درباره تأمین نیازمندی های فقرا است که بر مسلمان ها واجب است این کار را بکنند. حالا لازم نیست به عنوان زکات باشد. بالاخره حد مشکل مردم واجب است یا واجب نیست. این چنین نیست که حالا حتما مخصوص اون زکات باشد. اون زکات خب مصارف هشتگانه دارد. انسان میتواند مسجد بسازه، حسینیه بسازه، مجاهدین را یاری کنه، جبهه ها را تقویت کنه، فی سبیل الله باشه، قرض قرضدارا را ادا کنه به مانند اون. این مصارف هشتگانه اختصاص به زکات مال نداره. زکات فطر همینطوره. مثلا فطریه خودش هم میتواند به مجاهد بده، قرض قرضدارا را ادا بکنه، این زندانی های بیگناه را آزاد بکنه. بالاخره اینا بدهکار هم دیگر. غارمین یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر است، یکی از مصارف هشتگانه زکات مال است مانند اون. اینا احکامش که در فقه برای بعد از هجرت مشخص کرده. اما این آیاتی که در سور مکی هست ناظر مطلق رفع نیازمندی های نیازمندان هست. فرمود کسانی که این خیمه دین را نگه میدارن، اقامه میکنن. خب اگه خیمه دین نگهداری شد، خیمه سرپا شد، اینا زیر این خیمه زندگی میکنن. وقتی زیر این خیمه زندگی کردن، باید مشکلات مستمندان را برطرف کنند و یعطون از زکات. اهمیت مطلب باعث شد که این کلمه هم دوبار تکرار بشه در یه جمله کوتاه. فمود و هم بالآخرته هم یوقنون، چون هیچ چیزی به اندازه ایمان به آخرت ضامن اجرا نیست، حتی مسئله توحید. و بالاخره خدا هست. خب خدا هست و مشرکین هم قبول داشتن دیگر. خدا هست، ولی ما هم در برابر خدا مسئول هستیم یا نه؟ یه سوال جوابی هست یا نه؟ میگن نه. تا مسئله معاد نباشد، مسئولیت انسان نباشد، احکام دین ضامن اجرا ندارد. این همه مشرکینی که در عالم بودن اینا خدا رو که قبول داشتن. اصرار قرآن کریم بر جریان معاد این است که بسیار خوب، همین خدا یه روزی از شما سؤال میکند یا نمیکند، شما در برابر خدا مسئول هستید یا نیستید؟ میگن نه. ذالک رجل بعید، یعنی چیه؟ وقت انسان مرد، مرد دیگر. اصرار قرآن در یه جمله کوتاه با تکرار کلمه هم نشون میدهد که اینا آیون به قیامت معتقدند، چون همین اعتقاد به قیامت است که ضامن اجراست دیگر. خب البته وقتی که ابراهیم ملکوتی باشه اون را همراه دارد، چون هو الاول و الاخر هست، اون قیامت رو به همراه دارد. اما این توحیدی که تو مردم هست تو مشرکین هم بود میگفتن اول خب نه، اینها در مسئله وجوب وجود موحد بودن که خدا شریک ندارد در وجوب وجود، خدا خالق است شریک ندارد، خدا رب الارباب است شریک ندارد، اله الالهه است مدیر کل است شریک ندارد، اما تدبیر امور جزئی به ارباب متفرقون وابسته است. خب البته کسی توقع داشته باشد که توحیدش نظیر توحید ابراهیمی سلام الله علیه باشد، بعد معذره نفس آخرت داشته باشد که این جمع نیست، ولی اینکه اون هوال اولش این هوال آخر است، اگر هوال آخر شد یعنی معاد دیگر، اون معنا مخصوص اوحدی از موحدان است. ولی برای توده مردم سخن از قیامت نیست، به هم عن الاخرت هم غافلون است. ببینید وجود بارک هست امیر بعض از بیاناتشون رو مثلا سال یک بار یا دو بار ذکر میکردن، اما بعض از مطالبشون رو هر شب ذکر میکردن. یه مطلبی رو انتم هر شب ذکر میکنه یعنی چی؟ سر این که موعظه تکرار پذیر است و خسته کننده نیست. مطلب علمی خسته کننده است چه؟ مطلب علمی برای که آدم این مطلب رو عالم بشه، خب عالم شد دیگه. شما یه روزی که تدریس کردید همون مطلب رو روز دوم برای شنونده هاتون بگید، میبینید اینها احساس خستگی میکنه. اما مطلب موعظه شما مجالس وعظ میرید یا خودتون یا دیگران وعظ میکنن، انسان یه موعظه را ده جهان بشنود باز حاضر است بشنود. موعظه تکرار پذیره. چرا؟ برای اینکه اون فشار اون آسیب تکرار پذیره. هر روز هر لحظه در دوست بسیو فی صدور ناسه من جنت و ناس، و این موعظه دارد اون روز مرهم میدارد دیگه، این وسوسه یک نیشیه دیگه و اونم یه مرهمی است. لذا انسان در تمام این روزخانی ها میره، در تمام این مجالس میره، نام اهل بیت هست، این تکرار پذیره. موعظه دستور تقوا تکرار پذیره، برای اینکه از اون طرف داره نیش میخوره، از این طرف یه مرهم لازمه دیگه. موعظه تکرار پذیره. خب وجود بارک هست امیر هر شب بعد از نماز عشاء، وقتی نماز عشاء تمام میشد، نمازگزاران میخواستن برن، این جمله رو فرمود: آیون باراتون رو ببندی، تجهزو رحمکم الله. این تجهزو یعنی جهازتون رو بندید، باراتون رو ببندید رو هر شب بعد از نماز عشاء میفرمود. تجهزو رحمکم الله، تجهزو رحمکم الله، برای که این مشکل حل میکنن. اگر کسی در حد ابراهیم خلیل سلام الله علیه یا انبیای دیگر بود، البته او توحیدش تام است، اون هو بر اولش با هو بر آخر هست مانندو. اما در این گرد موارد در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد، چون که در مقابلش هم در یه جمله کوتاه دو بار کلمه هم را ذکر کرد. در این آیه یعنی آیه سوم فرمود و هم بالآخرته هم یوقنون، در آیه پنج فرمود بین که و هم فالآخرته هم الاکثرو، بل اهمیت مسئله است. فرمود اونا که به یاد قیامت نبودن، در دنیا شرک ورزیدن، مشرکانه زندگی کردن، اینا بیش از دیگران خسارت میبینن، برای اینکه دیگران یا مؤمنن که خسارت نمیبینن، یا اگر طالحاً خلت و عملاً صالحا و آخر سیئا، بالاخره یه حسابیست، کتابیست، ارزیابیست، بررسیست و خسارت اگر دیدن نفع هم بردن. اما اینا که بالآخرت کافرونن، اینا تمام اعمال خیرشون هابط است. چون وقتی انسان در قیامت کنار میزان الهی میرود، یک عملی برای ارزیابی و برای توزین داشته باشد. عمل وقتی قابل توزین است که این دو خصوصیت داشته باشد: خود عمل حسن باشد یک، با حسن فاعلی همراه باشد دو. آدم خوب اگر کار خوب بکند وارد صحنه برازو می شود. آدم خوب یعنی مؤمن، حالا کسی که به خدا و قیامت معاذالله ایمان ندارد، عمل خیر انجام بدهد، این بهره مادی و دنیایی میبرد، در دنیا شهرتی پیدا میکند، برکات مالی و دنیایی ممکن نصیبش بشود، اما سهمی از آخرت ندارد. که اگر حسن فاعلی و حسن فعلی ذمیمه نشد به انسان، معاذالله کافر بود. در هم بخش پایانی سوره مبارکه فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، ما بر او ترازو نمیاریم تا چی رو بسنجیم. اگر قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خب ترازو چی رو بسنجیم؟ البته یه ترازوی هست که درکات را میسنجه، اون فهمید که در منافقین فی الدرک الاسفل من النار، بر اون هست. اما برای حسنات و درجات او چیزی نیاورده ما بسنجیم. بعد اونها اگرشون چه غافل باشن، ممکنه ذات اقدس اله در آخرت به اونها پاداشن بده. اما اگر کافر عنود باشن و ملحد باشن، اینا دیگه خسر از صفقت و عبده، اینا بهره اخروی ندارن، بهره های دنیایی در خودشون، فرزندانشون و بازماندگانشون. خب فرمود ان الذین لا یؤمنون بالآخره، ما ملا کیفر میدیم، زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. ما اولا انسان را طور خلق کردیم که زیبا پسند است، این یک، و جهان را زیبا قرار دادیم، زمین را زیبا قرار دادیم، جعلنا ما علی الارض زینة لها نلکم، که تو سوره کهف گذشت. اون که روی زمین است، اینا جامعه پرنیانی و زیبای زمین است. جعلنا ما علی الارض زینة لها، سقفی دارد به نام آسمان که لگن از سماع دنیا به مساوی یا به زینت نل کواکب، سقف خانه او را مزین کردی، کف خانه او را مزین کردی، گفتی این زندگی خوب داشته باشه. اما به او گفتیم سر بالا کنی، اونا مال تو نیست، سر پایین بیاری، اینا مال تو نیست، تو از زمینی که روش پا گذاشتی بزرگتری، از آسمانی که بالای سرت قرار دارد تو بالاتری، تو یه زینتی دیگری داری. اون تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد، فرمود حببه الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینتت اون. خب حالا اگر کسی زینت خودش یعنی زینت انسان رو فراموش کرد، زینت الارض را به حساب خود آورد، زینت السما را به حساب خود آورد، حرف انبیا رو روش نداد، حرف اولیا رو روش نداد، نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، از این به بعد ما او رو گرفتار کیفر میکنیم. چیکار میکنیم؟ ما همه این تلخیه ها، کج فهمی ها، کج رویه های او را پیش او زیبا نشون میدیم. این تزیین کیفری است، نه تزیین ابتدایی. شما ببینید جناب زمخشری در کشاف میگوید اسناد تزیین یا حقیقی است یا مجازی. این حقیقت و مجاز در اسناد است که عقلی است، نه حقیقت و مجاز لغت و کلمه. میگه تزیین زینا یا حقیقت است یا مجاز. حقیقتش اونجا که در زینا لهم و شیطان و اعمال هم، مجازش اونجاست که به خدای سبحان اسناد داده میشود. اون این خیلی بیراه رفتن است. شیطان کاری در عالم نمیتواند بکند، شیطان یک کلب معلم است، شیطان کاری که انجام میدهد وسوسه است. هیچ کسی در برابر شیطان نمیتواند اعتراض کند که تو باعث شدی. شیطان میگوید مأموریت من وسوسه است، نامه دعوت نوشتنه، کاری بیش از این از من بر نمی آید. خب انبیا نامه دعوت نوشتن، اولیا نامه دعوت نوشتن، فطرت و عقلت از درون نامه دعوت نوشتن، میخواستی اونها رو گوش بدی. تو سوره مبارکه ابراهیم این مناظره بین شیاطین و افراد در قیامت گذشت که شیطان میگه لا تلومونی و لومو انفسکم، من سرزش نکنید، خودتون رو سرزش بکنید، من دعوت کردم میخواستید نیارید. خب انبیا هم دعوت کردن دیگر، کتاب انبیا دعوتنامه است، فطرت و عقل دعوتنامه است، چرا منو ملامت میکنی؟ این کار شیطان. شیطان در این نظام مثل کلب معلم است، هیچ کسی رو گاز نمیگیره و نمیگزد. ولی کفار و منافقین که بیراه رفتن و نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، از اون به بعد به عنوان اضلال کیفری، نه اضلال ابتدایی، فقط ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما اغرا کردیم این شیاطین رو به جان کفار فرستادیم که گاز بگیره و بگزه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء هم ولایت جعل کرده، هم گزیدن و گاز گرفتن رو داده. و ما گفتیم گاز بگیر، اما طوری گاز بگیر که اختیارش رو همچنان محفوظ باشه، همون حالم بگوین اعوذ بالله من نجاتشون میدم. این چنین نیست که اسناد تزیین به ذات اقدس اله مجاز باشه. منتها مشکل این بزرگوارا اینه که اینا بین تزیین ابتدایی و تزیین کیفری فرق کردن. هرگز ذات اقدس اله تزیین ابتدایی ندارد، مجازش غلط است. ما یه مجاز داریم و یه غلط. غلط یعنی غلط، مجاز یعنی صحیح. چه در کلمه چه در اسناد حرف از سحال بیرون نیست. اسناد محمول به موضوع یا صحیح هست یا غلط، این یک تقسیم. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز، اگر صحیح نبود که میشه غلط. اسناد صحیح یا مجاز است یا غلط. تزیین ابتدایی غلط است، هرگز خدا هم چه کاری نکرده. تو من سه تا کار کردم، زینت و زمین مشخص، دو زینت آسمان مشخص، سه زینت انسان مشخص. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. من هرگز آسمان و زمین را برای شما زینت قرار ندادم، گرایش هم ندادم به شما، خودتون بیراه رفتی. اینکه این اسناد سه قسم است، مثل جریان جراست. این جریان را شما وقتی به آب نسبت میدید حقیقت است، اسناد الی ماحول است، میگه جر الماء. وقتی به نهر نسبت میدید میگه جر النهر، صحیح است ولی مجاز. نهر یعنی رودخانه. خب نهر خانه روده، این خانه که حرکت نمی کند که. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم رودخانه جریان دارد، رودخانه روان است. اسناد جریان به نهر صحیح است مجازن، اسناد جریان به آب صحیح است حقیقتن، اسناد جریان به جدار و شجر اینا غلطه، مجاز نیست. ما بگیم جرال جدار، خب جرال جدار غلطه و اما جرال میزاب صحیحه. چرا؟ برای اینکه به آب از نابدون میاد پایین. شما به شما نسبت گفتید دیوار جاری است، خب میتونید بگید نابتون جاری است، اما دیواره که نمیتونید بگید جاری است که. پس اسناد یا صحیح است یا غلط، اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. اسناد تزیین ابتدایی به الله غلط است جناب زمخشری. نه، اسناد کیفری به الله صحیح است و حقیقت، سهرت مجاز نیست. و ما گفتیم بگیر، این کیفر ماست. ما برخیار و دیگر گفتیم حالا که رفتی برو. مثل بعدی آن است که کیفر خدای امر وجودی نیست، اضلال کیفری امر وجودی نیست. یک چیزی به نام ضلالت باشد که خدا در قلب کسی القا کند، این نیست. کیفرهای الهی تو این بخشای دنیا به امر عدم ملکه برمیگردد، اون که در سوره مبارکه فاطر خواهد آمد. در اونجا فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه. این جز محکمترین محکمات و آیات قرآنی است تو این بخشا. فرمود ما در رحمت رو یا باز میکنیم یا باز نمیکنیم. اون رحمتون للعالمین رو که همیشه باز کردیم به روی همه گفتیم بیایید، اما این رحمت خاصه را برای بعضی باز میکنیم برای بعضی باز نمیکنیم. برای بعضی ها که ذات اقدس را فقط اونایی که حرف ما رو گوش دادن، یهدی من یشا، چند قدم رفتن آمدن تلاش کردن کوشش کردن، ما هم یه پاداشی بینا میدیم. اما یه عده که صریحا میگن سواء علینا واستم لم تکن من الواعظین، با انبیاشون در کمال بی‌اعتنایی برخورد میکنن، ما این در نسبتون رو باز نمیکنیم. همین سخن از ارسال عذاب نیست. فود ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسکه، دری را که خدا روی رحمت به روی امتی بگشاید کسی نمیتونه بنده. اما به ما یمسک، یعنی اگه این در رو ببنده باز نکنه، فلا مرسله. نه اینکه یه چیزیست به نام ازلال، یه چیزیست به نام تزیین کیفری، نه، لطف خودشو برمیداره. این همان است که لا تکل الا نفسی طرفت عین، اگر باز الله یه لحظه ما رو به حال خودمون بگذاره، ما این فقر ما دیگر، فهم ما رو به حال خودش رها کردی، او که دیدش اینه، ما هم که لطفمون رو گرفتیم، البته او سقوط میکنه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.